أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا حجته. قبل از اینکه وارد بحث محاسبه که داشتیم بشیم، دو تا نکته را عرض میکنم. یک نکته راجع به این بحث انتخاب کردن افراد. انتخاب کردن ها مثل هر انتخاب دیگر و هر تصمیمی در زندگی، گرچه کوچک و به نظر آدم کم اهمیت بیاد، نفس اون انتخاب مهمه و بزرگه. ببینید، مثلا آدم سر سفره نشسته، میخواد انتخاب کنه بین یک نون برشته و یک نون دیگه‌ای که تو سفره هست. خب شاید اصلا به خودآگاه، به سطح خودآگاه ذهن ما نرسه. همطور به طور طبیعی دست دراز کنیم اون نون برشته تر را برداریم. یه انتخاب کارش مهم نیست زیاد، اما انتخابش مهمه. یعنی با این انتخاب ما داریم نفسمون را به یک سمتی سوق میدیم، به سمت لذت طلبی بیشتر یا به سمت توجه به خود بیشتر یا به سوی اینکه توجه به دیگران هم داشته باشه و از نفس عبور کنه. اونایی که مثل آقای قاضی از نفس عبور کردن، یک دفعه براشون یک امری حاصل نشده. 40 سال زحمت کشیدن، از همین امور ریز و کوچک نگذشتن و همین ها رو دقت کردن تا کم کم براشون امور بزرگتر راحت شده. کسی که وزنه 200 کیلویی را بلند میکنه، ابتدا وزنه 5 کیلویی رو تمرین میکرده، 10 کیلویی رو. و کسی که 10 کیلویی رو نتونه بلند کنه و استقامت درش داشته باشه، خب قطعاً 50 کیلویی رو نمیتونه و به طریق اولا 200 کیلویی رو نخواهد توانست. به همین خاطره که اونایی که با اولیاء خدا نشستن گفتن که ما گویی تمام زندگی تک تک حالات اینها رو که نگاه میکردیم، انگار داشتیم درس میگرفتیم. باید اینجوری راه رفت، اینجوری نشست، اینجوری تو جمع نگاه کرد، اینجوری حرف زد، اینجوری قضا خورد. چنان دقت‌های دقیق و نکته به نکته دارن که همه کارهاشون نکاتی است برای آموزش. سیره در حقیقت آموزش زندگی خداییه. شما چه سیره اولیاء معصوم چه سیره اولیاء غیر معصوم، در سطوح مختلف البته دیدیم. تجربه فهمیدیم سرش هم اینه که ولی خدا اون کسیه که قبل از این که به این مراتب برسه، حالا ولی حداقل غیر معصوم، مراتب قدم به قدم انتخاب از ریز تا درشت را با توجه به نظر خدا به دست آورده و عمل کرده. قبلنم این آیه مکرر عرض شده که در قرآن فرمود که ثم کان فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. این آیه دو نوع تفسیر داره که اونی که به ثواب نزدیکتره اینه که نمیتونستن ایمان بیارن به واسطه تکذیب هایی که از قبل میکردن، حق های کوچکی را در قبل ضایع میکردن، حق بزرگتری را انبیا آوردن نتونستن اون رو بپذیرن، نفسشون رو به تکذیب حقوق عادت داده بودن. عادت هم برای آدم یک طبیعت به وجود میاره، نمیتونه حق را بپذیره. اونی که عادت کرد سر سفره دست دراز کرد جای مرغوب غذا را هر جای سفره بود برداشت، نفسش را به خودخواهی عادت داده. جاهای دیگه هم همینطور. قرض این که ممکنه اون کار خیلی با اهمیت نباشه، یک گناهی نباشه، اما انتخابی که آدم انجام میده با اهمیته. در بعضی از روایات یا عبارات اولیا هم آمده که به کوچکی گناه نگاه نکن، به عظمت کارت که عصیان خدا را میکنی بنگر. اینم هست. قرض این که انتخاب ها همش مهمه، چه اون منتخب شما یک موضوع خیلی مهم باشد، چه اون منتخب شما یک موضوع ابتدایی باشه. باز در این زمینه گفتگوهای بیشتری هست که همینجا فکر میکنم کفایت کنه. بنابراین توی این انتخاب افراد هم باید آدم ملاکش حق باشه، به حق انتخاب کنه. گاهی وقتا آدم ممکنه رفاقت ها، صمیمیت ها یا خوش نیامدن ها ملاک انتخابش باشه، چه آگاهانه چه ناخودآگاه. به طور طبیعی آدم از کسی که خوشش بیاد عیوبش را کمتر میبینه، او را صالح‌تر میبینه، و از کسی که خوشش نیاد منشأش هم نفسانیه، عیوبش را بیشتر میبینه. این به طور ناخودآگاه. بدتر از این که خودآگاه باشه، یعنی آدم بدانه رفیقم انتخابش بکنم. عرض کردم ممکنه اینجا به نظر نیاد چیز مهمیه، ولی نفس اون انتخاب، نفس اون تصمیم، نفس اون حالی که پشت سر اون کار هست، این نفس شما را یا آسیب میزنه یا رشد میده. برید مرحوم آقای قاضی وصی باطنی داشتن که این را به کسی معرفی نکردن. اختلاف هم هست، بعضی هم میگن وصی حقیقی مرحوم آقای قاضی مرحوم علامه طباطبایی بودن، بعضی هم میگن کس دیگه ای بوده. یک وصی ظاهری دارن که مرحوم آقای شیخ عباس قوچانی بوده ایشون. وقتی که ایشون را به عنوان وصایت در مباحث تربیتی و سلوکی انتخاب میکنن، یه جمله‌ای داره مرحوم آقای قاضی، میگن من در بین اولاد خودم کسی را که صالح برای این امر باشد نیافتم. به این خاطر اونها را وصی خودم قرار ندادم. در حالی که بین اولاد مرحوم آقای قاضی چند تاشون معمم بودن و مثل مرحوم آقای حسد محمد حسن قاضی یک انسان بسیار متقی بوده، یعنی یک ستاره درخشان بوده، انسان کریم النفس با تقوا، یک عالم ربانی بوده. اگه یکم این چشم میخواست تسامح کنه میگفت وصی من این حسد محمد حسن. اما ولی خدا اون کسیه که یک ذره از حق کوتاه نمیاد به تمایل خودش. شاید مثلا میگم ها، مثل آقای قوچانی از حیث تفاوت مثلا 90 بوده باشه، آقای حسد محمد حسن 89، ولی او 90 بیگانه را بر 89 فرزندش که تفاوتشون هم میشد اغماز بکنه هر کسی بود ترجیح میده. حق محور یعنی این. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما میفهمدن که من یه زمان 40-50 سال پیش وقتی یک موتوری داشتم میخواستم این موتور رو بفروشم، هم خودم به پولش خیلی احتیاج داشتم، هم برادرم به موتور احتیاج داشت و هم برادرم پولش را میداد. یه طلبه هم بود، طلبه با تقوا و درس خونی بود که راهش تا اون حوزه دور بود، اون وقت در حاشیه شهر زندگی میکرد و فاصله زیادی رو باید طی میکرد. اون وقت هم مثل الان که خب تاکسی تلفنی اینا به اون صورت نبود، اگه هم بود این موقعیت مالیش رو نداشت. من هرچی حساب کردم دیدم حق به این نزدیکتره که من این موتور رو بدم به این، پولم نداره به من بده، ولو که برادرم هم ناراحت بشه و پولش هم داشت که بده. ملاک ها و تصمیم گیری ها مهمه که بر چه اساس داره تصمیم میگیره. خدا بود چی ها میخواست؟ اگر میشد وحی بشه به ما، خدا چی ها میگفت؟ اگر کسی اینطوری عمل بکنه بهش وحی هم میشود. وحی دو مدل داریم، یه وحی داریم اختصاص به انبیا داره که وحی دینی و شرعیه، وحی تشریعیه، یه وحی علمی معرفتی داریم که اختصاص به انبیا نداره. اما برای غیر معصومین گزارش نشده، مثل حضرت صدیقه که محدث بودن. و یک وحی عمل کردی داریم که این اختصاص به معصومین هم نداره. اگر کسی واقعا بر اساس خدا حرکت کنه، در بزنگاه های عمل کردهایی که پیچیده است خداوند بهش الهام میکنه. حالا یا او الهام را میفهمه یا به قلبش همه خطور میکنه و در اون سطح نیست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیرات را ما بهشون وحی میکرد. چگونگی عمل کرد تو بنبست ها، جاهایی که فکرهای بشر به جایی نمیرسه. خیلی دلیلی نداریم که این معنا به معصومین منحصر باشه. اتفاقا درجاتی از این برای غیر معصومین به طور قطع ثابت شده. در روایت داریم که در جاهایی که به بنبست رسیدی از قلبت استفتا کن، استفت قلبک، ببین دلت چی میگه. منتها این ببین دلت چی میگه یک شرط داره. شرطش اینه که انسان از حول و قوه خودش خارج بشه. اگر آدم از حول و قوه خودش خارج شد، از میل و کراهت خودش خارج شد، به کدوم طرف تمایل دارد واقعا درش نبود، اونجا قلب میشه آینه خواست خدا. این نکته اول راجع به انتخاب. نکته دوم راجع به بحثی بود که جلسه گذشته داشتیم. جلسه گذشته به طور اجمال آیه ای را که راجع به اهل بیت فرمایشاتی داشت صحبت کردیم، و علامات و بالنجم هم یهتدون. بعضی از سروران، البته ما این آیه را به طور اجمالی گفتگو کردیم، آیه بحث مفصل تری داره. بعضی از سروران به روایات که مراجعه کرده بودن ملاحظه کردند که در روایات نجم را به رسول خدا مثلا تعبیر کردند، و علامات و به نجم هم یهتدون. گفتیم که این آیه از آیاتیه که راجع به اهل بیت علیهم السلام، به خاطر که به نجم حصر داره. یهتدون به نجم نیست، به نجم هم یهتدون، در حالی که اهتدا و راهیابی در مسیرهای زمینی و دریایی اختصاص به نجم نداره، که ده ها راه برای پیدا کردن راه ها و گم نشدن وجود داره، یکیش هم نجمه. اتفاقا نجم ضعیفترینشه، به خاطر اینکه اون وقتا که مثل الان نبوده جاده ای باشه و چراغی باشه و کنار جاده مثلا علاماتی داشته باشه، شب ها چی بوده؟ ظلمت، و بعد خطر رهزنان. اینی که عمده حرکت ها کی انجام می شده؟ روز. اصلا روزها حرکت انجام می شده، روز هم که نجمی نیستش که راه رو با نجم یاد بگیرن. این کاروان سرا رو برای چی می ساختن؟ برای که فاصله این کاروان سرا تا اون کاروان سرا مسیر یک روز راهه، که شبها کاروان ها وقتی حرکت می کنن به کاروان سرا که می رسن، اونجا کاروان در اون سرا استراحت کنه، صبح عرد طلوع راه بیفتن، باز مسیر یک روز را حرکت کنن. نوع حرکت ها حالا به خاطر علل مختلف در روز انجام می شده، شبها را استراحت می کردن. پس اگر این اهتدا منظور اهتدا زمینی باشه، اصلا آیه معاذالله میشه کذب. خب پس این هدایت آسمانیه، اینها هم نجوم آسمان ملکوت و هدایت و معنویت. این مطلب خلاصه آنچه گفته شد. بعد پس نجم میشه هدایتگران، توضیحات جلسه پیش دادیم. البته هست کردم نکات بیشتری داره. بعد در روایات دو مدل روایت داریم. بعضی از روایات فرمودن که نجم اهل بیتن، یا بر مصداقی از اهل بیت مثل امیرالمؤمنین و امثال اونها تطبیق داده شده. اما در روایات بیشتری نجم را بر شخص شخیص رسول اکرم تطبیق دادن، و علامات را بر اهل بیت تطبیق دادن، که گفتن نجم رسول خداست و علامات ما امامان هستیم، یا امامان شیعه میشن علامت ها. با اون توضیحی که دادیم اگر دوستان دقت کنن اینا قابل جمعه. اول اینکه دو دسته روایته، بعضی از روایات نجم را به خود اهل بیت هم تطبیق دادن و اما چرا در بعضی از روایات گفتن نجم همه اهل بیتن، رسول خدا و اهل بیت ائمه، که ما اعتقادمون اینه که نجم حضرت زهرا هم هستن. نجم 14 معصوم میشن تو اینجا، چون اون ویژگی هایی که استخراج کردیم از آیه، از هدایت، چه هدایت ظاهری، چه هدایت به امر، هدایت از باطن و ایصال به مطلوب، و چه معصوم بودن و چه رسالت در اجتماع، نه رسالت ظاهری داشتن، رسالت هدایت مردم، در اینا این ویژگی ها مشترکن بین اهل بیت همگی، هم رسول خدا، هم ائمه، هم حضرت صدیقه. بلکه کار حضرت صدیقه شاید دو تا کار باشه، حالا کار نداریم بگیم. اما در بعضی از روایات، پس این نجم به عنوان کلی میشه 14 معصوم. در برخی از روایات فرمود که نجم رسول خداست، علاماتی که در آیه آمده و علامات نشانه هایی و به نجم هم یهتدون، علامات ائمه و اهل بیت هم و نجم رسول الله. وجه جمع این دو دسته روایات این است که اگر مطلقاً اون روایاتی که نجم را به همه اهل بیت تطبیق دادن از باب همین هدایتگران معنوی هستن، اما روایاتی که فهمد که نجم رسول خداست از باب تفکیک بین مصداق اول و ابرز مصادیق و سایر مصادیق، یعنی اولین مصداق و بارزترین مصداق هدایتگری کل بشریت رسول اکرمه، و بعد اهل بیت از مشکات و اون نور نبوی بهره میگیرند در هدایت، در رتبه دوم هستند. مثل اون روایتی که خود رسول اکرم فرمودن انا مدینت العلم و علیون بابها، علامات هم دیگه، اتفاقا تو خود آیم به اشاره بیان فرموده دیگه، اینا علامات و نشانه ها و دلائلی هستند که به رسول اکرم، از رسول اکرم منشأ گرفتن و به رسول اکرم و توحید راهنمایی میکنن، نشانه های اون نجمن، اون ستاره که می درخشد، یک مجموعه ای از ستارگان را و علامات را و نشانه ها را و ابواب را با خودش همراه داره. این نکته دوم که از بحث آیه مونده بود، مثل کلمه مسکین و فقیر که وقتی که جدا از هم بیان، مسکین را معادل فقیر و فقیر را معادل مسکین میدونن، اما اگر جایی مسکین و فقیر با هم آمدن، در کنار هم آمدن، یک تفاوت معنایی حتما باید بینشون قائل شد. اگر نجم را تنها نگاه کنیم میشه کل اهل بیت، اگر در کنار علامات نگاه کنیم، علامات و نجم، اون اصالت و مصداق اول میشه رسول اکرم. این خودش یک ادب دینیه که اهل بیت خودشون رعایت کردن و دائم این را متذکر شدن که ما هر چه داریم از رسول خداست. از این علتهای مختلف داشته بیان این که ما هر چه داریم از رسول خداست، علل متعددی داره. یکیش بیان واقعیه که در عالم واقع رسول خدا واسطن برای همه، من جمله برای اهل بیت. از حیث علتهای مادون هم گاهی وقتا به خاطر نادانی مردمه. گاهی وقتا مردم به طور طبیعی دنبال یک مرده میگردن دیگه، یک فرد بزرگی که از دست رفته. شاید در زمان آقای قاضی کسی خیلی آقای قاضی را قبول نداشت، چون مجبور بودن بگن آقا ملا حسین قلی همدانی اینجوری فرموده، تا اینکه مردم بخرن حرف رو. اهل بیت گاهی وقتا ابتلا داشتن به مردم جاهل دیگه، مردم جاهلی که باید بهشون بگی رسول خدا اینطوری گفت. با خود امام صادق سنده، نیاز نداره بگی رسول خدا اینجوری گفت. یکی از یاران امام باقر آمد در رحلت امام باقر خدمت امام صادق علیه السلام، بعد گفتش که میخواست مثلا از امام باقر تعریف کنه. گفتش ما با کسی مواجه بودیم که اگر بدون این که بگه من از فلانی شنیدم، او از فلانی شنید، او از فلانی، او از رسول خدا، مستقیم از رسول خدا چیزی نقل میکرد، اینقدر مستحکم نقل میکرد و اونقدر با یک حال خاصی از اطمینان و حقیقت نقل میکرد که کسی اصلا تو دلش نمیامد که خب شما که رسول خدا رو ندیدین، بین شما و رسول خدا 100 سال فاصله است، چجوری شما از رسول خدا نقل میکنه؟ این فرد آمد خدمت امام صادق، این تمجید را از امام باقر کرد که امام باقر کسی بود که وقتی از رسول خدا مستقیم چیزی نقل میکرد، حالی در ما پیدا میشد که نیاز نداشتیم بپرسیم شما این از کی شنیدی. این نهایت فهمی بود که راوی داشت. راوی با فضیلتی هم هست، آدم خوبی هم هست، ولی سقف فهمش از امام این بود. بعد آقا امام صادق علیه السلام یک کمی سرشون پایین انداختن و درنگی کردن، بعد فرمودن قال الله تبارک و تعالی. یک روایتی فرمودن که اگر کسی به اندازه ذره‌ای با اخلاص انفاق کنه یا کار خیر انجام بده، خدا به اندازه کوه ابو قبیس اون رو بزرگ میکنه. بعد این راوی آمد بیرون گفت یک چیز عجیبتر من دیدم. حضرت جعفر ابن محمد از خداوند مستقیم نقل کرد و من در دلم این نیامد که شما اینو با چه سندی میگید. بر صورت اینم از ابتلاعات اهل بیت بوده که گرفتار انسانهای سطحی و کم عمق و کم بصیرت بودن. کم کم ما این بینش را به امامت پیدا کردیم. تازه بینش ما الان به امامت هم درست نیست. الان تو هم جمع ما شاید یک نفر نباشه بینش درستی به امامت داشته باشه، ولی همین شکست بسته ای که الان داریم در طول هزار سال زحمات بزرگان از عالم اسلام خصوصا عرفا حاصل شده. عرفا بودن که جایگاه انسان کامل را چون می فهمیدن بعد کم کم هی توضیح دادن، وگرنه می گفتیم نهایتا آدم های خوب و پاکی بودن دیگه، جز بزرگان اسلام دیگه. صدوق مثلا رساله ای داره در باب سهو پیامبر، فهمش از پیغمبر اینه. و حتی قائل بودن کسی قائل به سهو نبی نباشد قلوف میکنه، اینقدر آدم های سطحی و جاهلی بودن. کار نداریم، این معنا هم هست که ادب اهل بیت و بیان واقعشون اقتضا میکنه که در مواردی که خودشون رو با رسول اکرم ذکر میکنن، بین خودشون و رسول اکرم فاصله بین بنده و مولا قرار دادن، یه همچی فاصله، نه یک فاصله کوچیک. وقتی که امیرالمؤمنین میفهمن انا افضل من نوح، انا افضل من ابراهیم، انا افضل من موسی، من عیسی، چه و چه، بعد نمیگن و رسول اکرم افضل منی، بعد میفهمن و انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از در اداد بندگان رسول اکرم. این مقام ولایت دیگه، مقام ولایت حائز شدنش خیلی مهمه. او اینها رو به این مقام وساطت کرده رسیدن. اینی که خود آقای امام صادق علیه السلام هم دارن که بفهمن که ولایتی لامیر المؤمنین افضل من ولادتی من، این که من ولایت امیر المؤمنین را دارم خیلی با ارزش تر است از این که من از او متولد شدم. خب به عبارت دیگه اگر کسی ولایت امامی را داشت، از کسی که ولادت از او دارد افضل است. خیلی خوب، این توضیح اون جمع بین دو دسته روایات. و اما بحث محاسبه که در یه چند دقیقه رکن دوم محاسبه باز یک مواردی ازش مونده بود رو عرض میکنیم، به رکن سوم دیگه نمیرسیم. رکن دوم محاسبه این بود که آنچه مربوط به حق است را از آنچه مربوط به خودش هست آدم جدا کنه. اگر این منطق در محاسبه نباشه، محاسبه بارها گفتیم آسیب میزنه. فرد با خودش میگه خب الحمدلله که من 20 تا کار خیر انجام دادم، خب حالا فقط یه 5 تا کار بد انجام دادم. اینطور محاسبه، محاسبه آسیب رسانه، محاسبه به درد بخوری نیست. خلاصه محاسبه که باید انسان رو پیش ببره مانع راهش میشه، همین محاسبه. پس این ارکان باید مد نظر همه ما باشد و هر محاسبه کننده‌ای تا حقیقت محاسبه حاصل بشه و اون محاسبه نافع باشه. رکن اولش که گذشت، رکن دوم که جلسه گذشته بهش پرداختیم این بود که تمییز و شناخت آنچه مربوط به خداست و از آنچه مربوط به منه، یعنی در هر کاری چه طاعت چه معصیت ببینیم سهم حق چقدره و سهم ما چقدره. مطلقاً تو هر کاری، چه در طاعات چه در گناهان، چه چیزهایی در این کار، در این فعل، در این حال مربوط به خداست و چه چیزهای سهم و مربوط به ماست، چه از خدا صادر شده و چه از ما صادر شده، چه از آن خداست و چه از آن ماست. گفتیم که در این بخش باید آدم در هر مطلق آنچه انجام داده ببینه اگر طاعت به این حقیقت برسد که من مستحق اجری نیستم، چون در هر طاعتی از صدر تا ذیلش همش لطف خدا بود، منتی از جانب حق. در هر طاعتی که آدم نگاه کنه میبینه که اولا که من در سطح اول حق طاعت حق را ادا نکردم، حتی به اون مقداری که میتوانستم، نه به اون مقداری که حق طاعت باشه. اون مقداری که حق طاعت باشه رسول خدا هم فرمود ما ادا نکردیم، ما عبدناک حق عبادتک. اون مقداری که سهم ما هست را ما انجام ندادیم ولی رسول خدا انجام داد، یعنی حق عبادتش را رسول خدا انجام داد ولی حق عبادت حق را انجام نداده، چون اونا متناهیه، مستحق عبودیت و توجه نامتناهیه و ما سوای خدا محدودن. این اولا. ثانیا همون چیزایی هم که انجام دادیم، هرچه انجام شده، شکسته بسته، همون هم از حق بود، منتی بس از خدا، از ما نبود. بنابراین چون از ما نبود، یک چیزی از ما صادر نشد، اجری هم نیست. حالا خدا میگه من اجر میدهم، اونا کاری کردند و من هم مطابقش میدهم، ده برابرش میدم، صد برابرش میدم. اینا از باب لطف خدا به بنده است. در عالم واقع که اینطور نیست. اصل نفس تکلیف، این خودش یک دستور دادن، این کار را بکن، این خودش یه نعمته، یه منته، چون راه نمایی کرده دیگه. از دره حرکت به سمت خطا نجات داده، راه کمال را مشخص کرده. مشخص کردن راه کمال که چی به نفع توه چی به نفع تو نیست، این یک نعمت هست یا نه؟ دو، این که به همون امر کرده، اینم منت. سه، این که اون راه را هم به آدم توفیق داده انجام بده. خود اصل بیانش، اصل دستورش، بعدم توفیقش. یه کسی که یه مقداری توی مسیر طاعت باشه میفهمه که اگر 20 تا طاعت انجام داد، در حقیقت تعبیر درست‌ترش اینه که بگه 20 تا نعمت نصیب من شد، 20 منت حق بر من جاری شد. مگه من 20 تا کار انجام دادم؟ اونایی که اهل مسیرن اینو به خیلی راحت میفهمن که اینا همش توفیق او بود، سهمی نداشتم من این وسط. توفیق داد، همه شرایط را مهیا کرد. برخی وقتا، برخی افراد توفیق ایمان و عمل صالح نصیبشون میشه. بعضی وقتا آدم میبینه خودش یا دیگران عزمم کرده میخوادم کار خیر انجام بده، جلوش گرفته میشه، شرایط مهیا نمیشه، خدا اجازه نمیده کار خیر انجام بده. میخواد صدقه بده، زنش میگه حالا این پولو برای چی میخوای بدی؟ نمیده. میخواد گناه نکنه، اتفاقا یه نامحرمی از جلوش میاد و بدتر از قبل نگاه میکنه. هست، موارد فراوان هست که فرد خواسته که کار خیر انجام بده، خدا اجازه نداده. علت هم مشخصه، در نظام احسن اگر کسی صلاحیت نداشته باشه جلوش گرفته میشه، شرایط براش مهیا نمیشه. اینی که عزمم میکنه اما محقق نمیشه. و اون هزاران علت داره که چرا گاهی وقتا عزم کسی محقق نمیشه، عزم یک نفر دیگه عزم نکرده محقق میشه. میخواسته بره سمت گناه، ماشینش پنچر شد، نمیذاره خدا. همه چیز همین عزم اولیهی که ما فکر میکنیم من خواستم نیست. پشت سر این خواستن اگر برگردیم، هزاران عامل دیگه هست که این خواست را خواست واقعی میکند و محققش میکنه، و هزاران عامل هست که نمیکنه و محقق هم نمیشه. اینه که وقتی آدم اینا رو توجه میکنه، اون وقت به دست میاره که تمام آنچه میکنی از طاعات انجام میدی، به جا میادی، همش نعمت خدا بود که در صورت صلاحیت داده شده. این کل نظام هستی هم سپاه خداست، جنود خداست. یه دفعه میخواد بره یک کار خیلی انجام بده، یک ویروسی که جند خداست میاد نمیذاره، مریضش میکنه. درجه فهمیدین چی ها؟ ولله جنود و سماوات ولعرض. هیچ ویروسی کور عمل نمی کنه. همه رسالت دارن توی این عالم. یک شعور عمیق و یک رسالت و یک گوش به فرمانی تمام عیار در تمام اجزا و ارکان عالم هست که بر اساس قضا و قدر حق تعالی دارن اینا انجام وظیفه میکنن. قضا الهی نیستش که من این کار رو انجام بدم بدون جزئی از اجزای آدم مأمور میشه تا این قضا و قدر محقق بشه. آن میخواد یه آدم باشه به طور ناخودآگاه یا یک موجود دیگه باشه به طور خودآگاه. این که اگه بخوان جلوگیری کنن خیلی راحت جلوشا میگیرن، میفهمن دیگه. یه فردی از طلاب اینه که از رفقای ما تعریف میکردن، میگفتن از قول ایشون میگفتش که من 2 هفته بود من درس عرفانم میامد، میگفتش که از شاگردان آیت الله حسن زاده بودنش، میگفت من 2 هفته بوده میخواستم درس بخونم یا شرایط مهیا میشد یا تمرکز نداشتم. بعد هر کار میکردم نمیشد، شرایط پیش نمی آمد، مهمان ناخوانده می آمد، جلوشو گرفته بودن. علتش هم این یه ظلمی بود که به زنم کرده بودن. بعد دلش به دست آوردم مسئله حل شد. منتها این را هم به هر کسی باز نشون نمیدن ها. ما چشمانمون نمیبینه که گرفتاری ها به چه علت هاییه، اونایی که میبینن دونه دونه گرفتاری ها میگن برای چیه. و البته برای کسایی که تو مسیر باشن این گوششون رو میکشن، یک کسی هم که بخوان با سرعت به سمت سقوط بره موانع رو از جلوش برمیدارن تا به سمت سقوط حرکت کنه، گوشش هم کشیده نمیشه. خب این یک مسئله. البته یک نکته ای هم اینجا عرض کنم، اون این که گاهی وقتا ما یک بدیهای انجام میدیم و میخواییم برگردیم ولی نمیتونیم. گاهی وقتا آدم پیش آمده یه خطایی کرده، هر کسی برگرده تو گذشتش، گاهی وقتا پیش آمده آدم گناهی کرده فلفور همونجا استغفار کرده برگشته، گاهی وقتا هم گناه انجام داده اصلا این خیالش یادش رفته اصلا استغفار کنه. اینا هر کدوم علت داره، هر کدوم یک حکمتی داره. آدم وقتی که بر میگرده اینا رو نگاه میکنه، کارهای خطایی که میکنه میخواد نمیتونه برگرده، عزم میکنه کار خیر انجام بده از اون طرف ولی نمیتونه، عزم میکنه از کار شر برگرده، همینجور شرایط مهیا میشه انجام میده، عزم میکند به کار خیر و شرایط مهیا میشه نمیشود و انجام نمیده، که اینجاها قضا و قدر حق تعالی است. البته قضا و قدر بر این تعلق گرفته که من به سمت شقاوت حرکت کنم، معصیت مرتکب بشم یا طاعتی را ترک کنه آدم. این یک بحث مفصلی داره که این قضا و قدر که محقق شده و قطعی هم شده پس عذر باید باشه دیگه بر کار خطای من، خدا خواسته تقدیر کرده ازلن پس منم انجام میدم دیگه. این باشه توضیحش برای هفته آینده. یک گوشه دیگه از این بحث اینه که ما وظیفه‌مون تو اینجور موارد چیه. وقتی که آدم دست و پا هم میزنه که از این حال در بیاد و در نمیاد، نوعا افراد تو اینجور موقعیت ها که یه بدی مرتکب شدن، حالشون گرفته شده، توفیق کار خیر ندارن، حالشون حال رها کردن خودشونه، دیگه اصلا عزمم نمی کنن. میگه ما که درست بشو نیستیم مثلا، یا به هر ادبیات دیگه، یا اصلا چیزی نمیگه، خب اصلا نقصا شل میشه این آدم در مسیر برگشت. تو این موارد گرچه آدم یقین حاصل کنه که قضا و قدر بر این حرکت، بر این قرار گرفته که او به سمت شقاوت حرکت کنه، در این جور موارد هم باید آدم عزم کنه بر برگشت، اونم عزم جدی و عزم جدی با جدیت بیشتر از این که وقتی که حال خوش داره. خود این عزم مهمه، عزم بر رجوع الله مهمه، چون خودش بنا به دستور خداست دیگه. حالا اراده پروردگار چه تعلق گرفته، این که به دست ما نیست. خیلی از کارهای ما، چه این زمین خوردنهای ظاهریمون چه باطنیمون، اینا اگر عزم جدی آدم هی مکرر بکنه و مایوس نشه برطرف میشه خیلی از مشکلات. عمده اینه که نباید خسته و مایوس بشه آدم. نوع افراد بعد از یک زمانی خسته و مایوس میشن. اگر کسی این حال را در خودش پیدا بسازه که سعی کنه به هیچ عنوان خسته نشه، مایوس نشه، هر چه پیش آمد، اون وقت وظیفه‌ش رو بر اساس این حال انجام بده، این فرد در نهایت داره قضا را به سمت سعادت خودش بر میگردانه. خیلی وقتا هم این امتحان خداست که آدم بخواد بره یک کار رو انجام بده و نشه. همیشه عقوبت اینا نیست، گاهی وقتا هم امتحانه. ببینید رفقا، سلوک خم رنگرزی نیست طرف رو بکنن توی یه دفعه سفید و نورانی بیارنش بیرون. با خون دل و در طول زمان حاصل میشه، بعد از امتحانها حاصل میشه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. این آیه مال زمان بالای 100 سالگی حضرت ابراهیمه. تجربه فهمیدیم؟ چون اعطای اسماعیل حدود 120 سالش، 114 سالش بوده، ذبح اسماعیل در 15 سال بعدش بوده، یعنی حدود 130 سالش بوده. اینطور نیستش که شما یک شبه دو تا نماز خوندین و چهار تا حال خوشی داشتین و خب از چی شد؟ وعده تو چی شد؟ لقاءت کجا رفت؟ توجه فهمیدیم؟ کسی که میخواد همین امروز برسه به هیچ جا نمیرسه، بعدن از خدا هم ناراضی خواهد شد، به خدا هم بد و بیرا خواهد گفت، خدا پس من چرا نرسیدم، چرا تکلیفتو در مقابل من ادا نکردی. این خودش نشانه هایی از تکبر پنهان در وجود آدمه. خوم رنگرزی نیست که یک دفعه آدم بگذره، از نفس بگذره، به حق برسه. باید مراحل امتحانهای متفاوت بده آدم تا کم 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 برسه. ببینید همه چیز تو این عالم اینطوری، هیچ چیز دفعی نیست، اگر باشد استثناست. هوا کم کم سرد میشه، کم کم گرم میشه، الان هوا تاریکه، کم کم روشن میشه، هوای روشن روز کم کم تاریک میشه، تدریجه تو این عالم. خود این امتحانات اینا مراتبیه که فرد را برای خودش روشن میکنه. تا مثلا بعد از زمین خور عزم کرد و 40 تا نمیدونم سال، نه 40 تا شب جمعه، حرکت کرد و به هیچ جا هم نرسید و هیچ دری باز نشد و هی هم باز مثلا پس از زمین خوردن ها بلند شد تا بعد خودش بفهمه و خدا ببینه که این فرد باز هم مرد راه هست یا نه، یا دو تا عمل انجام داد و چهار تا مثلا سختی کشید و مثلا به حاجتش نرسید برگشت. این نشون میده از اول مرد این راه نبوده، که یه آدم راحت طلبی بود، یه تفننی داشت و میخواست به یک چیزی برسه که حالا که نرسیده نه برگشته. طلب اونیه که بگه که دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. تا اینجا نه، بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن برآید. تمام نمیشه که. اینجاها باید آدم، یعنی گاهی وقتا رفتنها، عزم کردنها، مانع پیش در این حال مانع پیش میاد، مشکل پیش میاد، خودش یک امتحانه که فرد ببینه که آیا فقط وقتی که تشویق میشه و همه چیز مساعده از درون و برون و همه چیز تشویق میشه، حالش خوبه، خانواده مساعده، همه چی به راهه، حرکت میکنه میره، فقط وقتی که جلو میره و جلو رفتنش را میبینه حرکت میکنه، یا اگر مثلا 10 سال حرکت کرد دید اتفاق نیفته داره میگه بابا یا اصلا اینا نیست یا به هر دلیل دیگه ای. در جو فهمیدین شو؟ اینا نیاز به گفتن نداره و اینا را نباید گفت و من دارم بعضی از چیزایی که نباید گفت را میگم، چون شما باید تو اینا امتحان بدین. حتی با گفتنش هم امتحان شما فرق نمی کنه، حال شماست. چه آدم نمی توانه با حال خودش که فیلم بازی کنه، ولی وقتی که نداند و حالش این باشه اون وقت معلوم میشه که آدم درستیه. چه آدم ممکنه بگیم خب حالا پس این امتحان خداست، نه، حال یه چیز دیگه است، به زبان اون چیز فرق داره. زمین خوردن ها گاهی وقتا از این بابه، گاهی وقتا برای تصحیح فکره، گاهی وقتا برای ارتقائه. در روایت داره که گاهی وقتا خداوند یک بنده ای از بندگان خوبش را برای نماز صبح نمیذاره بلند شه تا اون حال انکسار پیدا کنه، حال تکبر ازش گرفته بشه، بنده ای را که صلاحیت داره. یک خود این زمین خوردن ها گاهی وقتا شرمساری اندالله به وجود میاره، انکسار اندن نفس به وجود میاره که آدم به حال قارونی مبتلا نشه. انما اوتیته على علم عندي، من اینا رو به دست آوردم. واقعا خیلی ثمره زیادی داره چیزایی که ما بد میبینیم، بد میدانیم، عجب نعمت هایی گاهی وقتا. اگر ثمره زمین خوردن این باشه که آدم از حول و قوه خودش بیرون بیاد، از خودش منزجر بشه، از این وجود مجازی خودش واقعا بفهمه که من کاری نیستم، من یه وصله ناجورم، بلکه من نیستم، این گناهیه که از 1000 ثواب بالاتر. نفس گناهش نه، حال بعد از گناهش. طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است. این گناه اینه که در روایت فرمودن سیئتون تسوؤک خیر من حسنت تعجبک، کار خطایی که تو را منزجر کنه، بدت بیاد، البته به شرط تسوؤک، به شرطی که منزجر بشی، از خود مجازی متنفر بشه آدم، این از اون طاعت که آدم به خودش توجه می کند و توجهش به خودش زیاد میشه، به مراتب بهتره. از کدام گناهش نه حال بعد از گناهش. و خدا ممکن است یک بنده ای را دوست داشته باشه و یه همچی گناهی را در مسیرش قرار بده. همینطور است دعاهای مستجاب نشده، دعا میکنه مستجاب نمیشه، دعا میکنه هیست. تا به این حال برسه که معلومه که تو اصلا آدم به درد بخوری نیستی، یه دعا مستجاب نمیشه. به این چه آدم پستی هستی؟ در بنی اسرائیل عابدی بود 40 سال یا 70 سال یادم نیست عبادت کرده بود. بعد از 40 سال عبادت یک حاجتی دعایی کرد و این دعاش رد شد. بعد برگشت به خودش گفت معلومه که تو آدم درستی نبودی، 40 سال عبادتت یک قرون نزد خدا نمی‌ارزیده، همش بی‌ارزش بود، وگرنه مستجاب میشد، خدا که بخیل نیست. بعد پیامبر وقت یا به خودش یادم نیست تو رو وقت داره که وحی فرستاده شد که 40 سال عبادتش یک طرف، این حال چند لحظهش یک طرف، بیشتر قرب ایجاد کرد. اینه که ببینید حضرت نوح قبلا هم صحبت کردیم، دعا کرده، دعاش مستجاب نشده، استغفار میکنه. چه عجیب اینا انسانهای بزرگی بودن. ما دعا میکنیم اگر استجابت نشه طلبکار میشیم، خدا رو متهم میکنیم، او خودش رو متهم میکنه. خب یه بخشی از کار موند که انشالله در این پاسخ به این سوال که اگر قضا و قدر حتمی بر این تعلق گرفت که ما خطا کنیم، باز هم قضا و قدر ما را معذور نمی کند. این توضیحی داره برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.